أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در رابطه با مسقطات خیار قبل بود. سومین موردی که به عنوان مسقط خیار قبل مطرح شد این بود که مغبون بعد از اینکه علم به قبل پیدا کرد تصرف کنه در مالی که گرفته. خب این تصرف مغبون بعد از علم به قبل به ما اینکه دال بر رضایت اوست باعث سقوط خیار میشه. دلیل این مطلب رو جلسه قبل گفتیم، سه تا دلیل داشتیم. دلیل اولمون این بود که ما در معاقد اجماع که نگاه میکنیم ببینیم اجماع داریم، اجماع منعقد شده بر این که تصرف ذوالخیار فی من تقل الیه مسقطون مطلقا، چه در خیار قبل چه در غیر خیار قبل. پس در تمام خیارات حتی خیار قبل تصرف ذوالخیار مسقط خیار هست. این معقد اجماع که اطلاق داره و شامل خیار قبل میشه دلیل میشه بر این که در خیار قبل هم مثل خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط و سایر خیارات اگر ذوالخیار تصرف کنه در اون مالی که به اون منتقل شده خیارش ساقط میشه. یه دلیل دوم سومش هم گفتیم، دیگه تکرار نمی کنیم. به این دلیل اول جلسه قبل یه اشکالی مطرح شد که جواب دادیم. اشکال این بود که فقها ما یه عبارتی دارن که از اون عبارت ما می فهمیم که اجماعی که شما می فرمایید اطلاق شامل خیار قبل نمی شود. شما میگید علما گفتن که اجماع داریم بر این که هر وقت ذوالخیار تصرف کنه خیارش ساقط میشه مطلقا در هر خیاری، در حالی که در بحث خیار قبل علماء ما فرمودن که تصرف مغبون موجب سقوط خیار نمیشود. این عبارتشون اطلاق شامل قبل از علم و بعد از علم میشود. پس در خیار قبل آقایون تصریح کردن به اینکه تصرف مسقط خیار نیست. حالا که تصریح کردن دیگه نمیتونیم از اون اجماعی که گفتن اطلاق بگیریم بگیم شامل خیار قبل هم میشود. در واقع ما در بقیه خیارات اجماع داریم که تصرف مسقطه، اما در خیار قبل نداریم. جواب دادیم جلسه قبل، گفتیم که درسته که آقایون در عباراتشون گفتن که تصرف مغبون مسقط خیار نیست و قید نزدن به قبل از علم و بعد از علم اطلاق داره، ولی ما میدانیم یقینا مرادشون تصرف بعد از علم نیست، مرادشون تصرف قبل از علم به قبل. من مغبون شدم، هنوز خبر ندارم مغبون شدم، اگر تصرف کنم تصرفم مسقط خیار نیست. اما بعد از علم به قبل چطور؟ نه، بعد از علم به قبل مسقط هست. و تو همین قبل از علم به قبل که خیار قبل با بقیه خیارات تفاوت پیدا میکنه. در سایر خیارات قبل از علم به خیارم تصرف مسقط هست، در خیار قبل مسقط نیست. این جوابی بود که ما از اشکال دادیم. پس اون اطلاق معقد اجماع که به عنوان دلیل مطرح کردیم سر جای خودش محکم پابرجاست، اشکال دیگه بهش وارد نیست. در ادامه این مطلب یه مقداری مطلب رو ایشون کش و قوسش دادن، دیگه فرصت نشد جلسه قبل ادامه عبارت رو توضیح بدیم و بخونیم. یه چند تا نکته کوچولو این وسط در ادامه مطلب مطرح شده. مطلب اول این که شما که میگید آقایون وقتی گفتن که خیار قبل، شما میگید آقایون وقتی گفتن در خیار قبل مغبون تصرف کند مسقط خیار نیست، این مال قبل از علم به قبله، مال بعد از علم به قبل نیست. ها آقایون گفتن در خیار قبل مغبون تصرف کنه این مسقط نیست، شما اومدید گفتید منظورشون قبل از علم به قبله. آیا کسی به این قبلیت تصریح کرده یا شما از خودتون دارید میگید؟ هیچ کی تصریح نکرده. مرحوم شیخ میفرمان اگه راستشو بخواید هیچ کی تصریح نکرده بجز صاحب مسالک. صاحب مسالک و به تبع ایشون یه جماعت دیگر. خب صاحب مسالک شهید ثانیه، شهید ثانی از متأخر المتأخرینه، نه از قدماست و نه از متأخرین. پس اگه از قدما یه نفر تصریح کرده بود یه مقدار بر ما اعتبار ارزشش بیشتر بود، ولی در هر صورت ایشون میفرمان غیر شهید در مسالک و بعد از شهید کسی ما ندیدیم که تصریح کنه که این جمله‌ای که آقایون گفتن تصرف مغبون مسقط خیار نیست، این مال قبل از علمه. آقایون عباراتشون مطلقه، حالا مرادشون چیه خدا میدونه، ولی عبارتشون مطلقه. ولی بعدشون میفرمان که مهم نیست که عبارتشون، مهم نیست که تصریح کرده باشن یا نکرده باشن، وقتی ما دلیل داشته باشیم بر اینکه بعد از علم به قبر تصرف مسقطه، باید کلام آقایون رو حتما قید بزنیم، بگیم مرادشون قبل از علم به قبره، حتی اگر خودشون تصریح نکرده باشن. این نکته اول. نکته دومی که اشاره میکنن سر همون تصرفات قبل از علمه، سر همون تصرفات قبل از علمه. میگن آقا شما در سایر خیارات گفتید تصرف قبل از علم مسقطه، چرا در خیار قبر میگید تصرف قبل از علم مسقط نیست؟ چه فرقی کرد خیار قبر با بقیه خیارات که در خیارات دیگر، مخصوصا در خیار عیب و خیار تدلیس، آقایون تصریح کردن؟ تو این دوتا خیار تصریح کردن که قبل از علمم تصرف مسقطه. چرا اونجا قبل از علم تصرف مسقطه، اما وقتی به خیار قبل میرسید میگید قبل از علم مسقط نیست؟ ممکنه شما بگید اونجا نص خاص داریم، در خیار قبل نص خاص نداریم. ایشون میفرمان نه، اونجا هم همیشه نص خاص نداریم، ما فقط در خیار عیب نص خاص داریم، در خیار تدلیس دیگه نص خاص نداریم. اگر قراره که جاهایی که نص خاص نیست بگیم تصرف قبل از علم مسقط نیست، پس هم در قبل هم در تدلیس باید بگیم مسقط نیست. اما اگر قراره بگیم هست، تو هر دوتاش باید بگیم، وجهی برای فرق بین این دوتا ما پیدا نکردیم. بعدش هم میگن و تحقیق که دو عبارت میخونیم، یه ذره عبارت رو بخونیم بریم جلو. میفرمان نعم لم اجد لهم تصریحاً، خط قبلیش گفتیم و کیفکان فاختصاص و تصرف الغیر المسقط فی کلامهم بما قبل العلم لا یکاد یخفا علی المتتبع فی کلماتهم. اگه شما برید در کلمات علمای ما تتبع کنید، بر شما مخفی نمیمونه که تصرف غیر مسقط خیار، تصرفی که مسقط خیار نیست، مال قبل از علمه، بعد از علم تصرف مسقطه. بعد میگن نعم، این که ما گفتیم از کلماتشون تتبع کنید اینو میفهمید، نه اینکه تصریح کرده باشن، تصریح نکردن. نعم لم اجد لهم تصریحا بذالک، من ندیدم برای آقایون، برای فقها تصریحی به این مطلب. ذالک اشاره داره به اختصاص تصرف غیر مسقط به ما قبل از علم که تو عبارت بالا داشتیم. من ندیدم کسی که تصریح کرده باشه به این که اختصاص دارد تصرف غیر مسقط به ما قبل العلم، بلکه همه به طور مطلق گفتن تصرف مسقط نیست. ادا ما حکی عن صاحب المسالک الا آنچه که از صاحب مسالک شهید ثانی حکایت شده، اونم حکایت شده، من ندیدم. و تبعه جماعتون، یه جماعتی هم بعد از ایشون از ایشون تبعیت کردن. این درست شد؟ اما میفرمان که مهم نیست تصریح کرده باشن یا نه، وقتی ما دلیل داشته باشیم بر این که بعد از علم خیار مسقط است، تصرف مسقط خیار است، اگه دلیل داشته باشیم تصریح کرده باشن آقایون، نکرده باشن مهم برای ما نیست. میفرمان مع انه اذا اقتضى دلیل للسقوط، اگر دلیل اقتضا کنه سقوط خیار رو در تصرفات بعد از علم، فلا ینبغی الاستشکال من جهت ترک تصریح، سزاوار نیست که کسی اشکال کنه بگه چرا تصریح نکردن. تصریح نکردن ولی مرادشون همین بوده. نقطه سرخط. بل ربما یستشکل فی حکمهم به عدم سقوط به تصرف قبل العلم مع حکمهم به سقوط خیار تدلیس و العیب به تصرف قبل العلم. اشکال دیگری که اینجا مطرح کردن این بود، گفتن شما در خیار قبل گفتید تصرف قبل از علم مسقط نیست، در حالی که در سایر خیارات مخصوصا در خیار عیب و خیار تدلیس که تصریح کردید گفتید چی؟ مسقطه. چرا بین اینا فرق گذاشتید؟ بله، گاهی اشکال شده در حکم فقها به عدم سقوط خیار قبل با تصرف قبل از علم، سقوط یعنی سقوط خیار قبل، اشکال شده در حکم به عدم سقوط خیار قبل با تصرف قبل از علم، در حالی که حکم کردن با وجود حکمشون به سقوط خیار تدلیس و عیب با تصرف قبل از علم. ممکنه کسی توجیه کنه بگه در خیار عیب و تدلیس نص خاص داشتیم، میفرمان ول اعتذار به نص این نمایت مفل عیب دون تدلیس، این که کسی عذر بیاره بگه نص داشتیم روایت خاص داشتیم این در عیب تمامه، در عیب ما نص خاص داشتیم، اما در خیار تدلیس نص خاص نداشتیم. اگه قرار بقیه موارد رو ملحق به خیار عیب کنیم، خب پس همه رو قبلم ملحق کنیم. اگه قرار بقیه رو ملحق نکنیم، پس چرا تدلیس رو ملحق کردید؟ فإنه مشترکن، إنه میخوره به خیار تدلیس، چرا که خیار تدلیس مشترکن مع خیار القبل فی عدم النص، با خیار قبل مشترکن در اینکه نص خاصی در مورد اونها نرسیده راجع به سقوطشون با تصرف. و مقتضى القاعده فی حکم التصرف قبل العلم فیه ما واحدون، مقتضای قاعده هم در حکم تصرف قبل از علم در عیب در قبن و تدلیس واحده، پس وجهی نداره که شما فقها ها بین اینها فرق بگذارید. ایشون میگه که نباید باشه، اگه ایشون میگن به چه دلیل فرق گذاشتید؟ شما اگه دلیلی دارید که مسقط، یعنی میخواید مثلا از نسی که در مورد خیار عیب وارد شده تعدی کنید بگید تدلیس هم همینجوره، خب پس تعدی کنید بگید قبن هم همینجوره. خب اما اگر میخواید تعدی نکنید، تو هیچ کدومش تعدی نکنید. فرق گذاشتن بین خیار قبن و تدلیس به این معنا که تدلیس و ملحق به عیب میکنید قبن رو نمیکنید، این وجهی نداره. و تحقیق ان یقال، جناب شیخ اعظم نظر مبارک شما چیه در این مسئله؟ بالاخره مقتضای قاعده چیه؟ ما الان چیکار کنیم در خیار قبن و خیار تدلیس که نص خاص نداریم؟ آیا با تصرف قبل العلم بگیم خیار ساقط میشه یا خیار ساقط نمیشود؟ ایشون میفرمان که مقتضای قاعده اینه که خیار ساقط نمیشود. چرا؟ چون ضرر کماکان باقیه. تصرف هم که دال بر رضایت نیست، تصرف کسی که خبر نداره کلا سرش رفته، کسی که نمیدونه جنسی که خریده تدلیس شده بوده، کسی که نمیدونه جنسی که خریده گرون خریده، چنین کسی هنوز خبر نداره که ضرر کرده کلا سرش رفته، آیا تصرفش داله بر رضایت نیست؟ پس با توجه به اینکه تصرفش داله بر رضایت نیست، ضرر هم کماکان باقیه، پس قبل العلم اگر تصرف کنه وجهی برای سقوط خیار نیست در عیب و تدلیس، در عذر میخوام در قبن و تدلیس. اما در عیب چطور؟ در خیار عیب به چند دلیل ما میگیم قبل العلم تصرف مسقطه. اولا نص خاص داریم، روایت داریم که ان احدث المشتری فی مشترا حدثن فلا خیاره، یا فذلک رزمن فلا خیاره. در خیاره، عذر میخوام اون روایت مال خیار حیوان بود، معذرت میخوام، اما در خیار عیب هم روایت داریم که قبل العلم هم شما تصرف کنید مسقطه. پس این اولا. ثانیا ادعای اجماع شده در خیار عیب که قبل العلم به عیب هم شما اگر تصرف کنید خیار مسقطه. این ثانیا. ثالثا در خیار عیب شما اگر که خیارم ازتون ساقط بشه باز متضرر نیستید. چرا؟ چون میتونید عرش بگیرید. من یه جنس معیوبی خریدم، اگه خیار فسخم از من ساقط بشه با گرفتن عرش ضررم جبران میشه. در بقیه خیارات عرش نمیگیریم، اگه خیار رو جاری کردیم جلو ضرر رو گرفتیم، خیار جاری نشد ضرر باقیه، ولی در خیار عیب نه، با عرش هم میتونیم ضرر رو برداریم. پس به این سه دلیل، یک نص خاص، دو اجماع، سه این که در خیار عیب ضرر قابل جبرانه، به این سه دلیل ما میگیم در خیار عیب شما قبل العلم به عیبم اگر تصرف کنید خیار مسقطه. ولی دلیل نمیشه که در بقیه خیارات هم این حرفو بزنیم، دلیل نمیشه که در خیار تدلیس و قبن و بقیه هم این حرفو بزنیم، اونجاها مقتضای قاعده عدم سقوط خیار هست. ببینید و تحقیق و ان یقال ان مقتضى القاعده عدم السقوط لبقاء الضرر و عدم دلالت التصرف مع الجهل على الرضا بلزوم العقد و تحمل الضرر. میفرمان تحقیق اینه که گفته بشه مقتضای قاعده در تصرف قبل العلم، اینو اضافه کنید، مقتضای قاعده، الان ما داریم در مورد تصرف قبل العلم بحث میکنیم، مقتضای قاعده در تصرف قبل العلم چیه؟ عدم السقوط، اینه که خیار ساقط نشود. درست شد؟ مقتضای قاعده عدم و سقوطه. چرا؟ لبقاء الضرر. چون اولا ضرر باقیه، شمایی که این بیع رو انجام دادید درسته که تصرف کردید، ولی تصرف کردید ضرر که از شما برداشته نشد، به همون دلیلی که خیار برای شما جعل شد خیار باید باقی بمونه، پس ضرر که باقیه. و عدم دلالت تصرف، تصرفی هم که شما انجام دادید با جهل، یعنی جهل به خیار داشتید، با جهل به خیار، با جهل به غبن تصرف انجام دادید، تصرف شما دلالت بر رضایت به لزوم عقد و رضایت به تحمل ضرر ندارد. پس اینجا مقتضی موجود، مقتضی چی بود؟ دلیل لا ضرر. مانع مفقود، یعنی ما نیومدیم رضایت بدیم، چیزی داله بر رضایت هم محقق نشد، پس باید خیار باقی بمونه. مقتضای قاعده اینه، هم در خیار غبن، هم در خیار تدلیس، هم در سایر خیارات. اما در خیار عیب حساب کار فرق میکنه. نعم قد وردن نس و فل عیب علی سقوط، در خیار عیب نس وارد شده به سقوط. اینجایی که قد ورده گفته شماره یک بزنید، اولا که نس وارد شده، ثانیا شماره دو، و دوی علیه الاجماع، ادعای اجماع هم شده، ثالثا مع ان ضرر از سقوط فیه متدارکن بالعرش، مضافن به اینکه ضرر سقوط خیار در خیار عیب جبران میشه، متدارکن یعنی جبران میشه با عرش، یعنی بالاخره خیار هم نباشه ما با گرفتن عرش ضرر رو برطرف میکنیم، برخلاف خیارات دیگه که اونجا عرش گرفتنی در کار نیست. بعد ممکنه داخل پرانتز میگن، داخل پرانتز میفرمان که و امکان نفس و امساک المعیب قد یکون و ضررن، هرچند که گاهی موقع ها خود گرفتن کالای معیوب ضرره. مثلا شما میخواستید یه موبایل بخرید، به یه بدبختی 10 میلیون پول جمع کردید، رو هم پسنداز کردید، 10 میلیون شد، رفتید یه گوشی موبایل خریدید، بعدن معلوم شد که این موبایل دست دوم بوده، خراب بوده. حالا اگه فسخ کنید 10 میلیونتون رو بگیرید برید یه گوشی دیگه بخرید، این خیلی خوبه. اگه که فسخ نکنید عرش بگیرید، به شما بگن فسخ نکن، 10 میلیون گوشیه رو ببر، گوشی خرابه رو، ما 2 میلیون خسارت به تو میدیم. 2 میلیون خسارت به تو بدن، تو میتونی با این 2 میلیون اون گوشی خرابو ببری تعمیرگاه تعمیرش کنی، ضررت جبران میشه. ولی خود همین که یه گوشی خراب و معیوب تعمیر شده به شما بدن، این خودش ضرره. پس میفرمان بله، هرچند که خود امساک جنس معیب قد یکون و ضررن، گاهی موقع ها ضرر به حساب میاد. حالا این ضررش در حد اون ضرر اصلی نیست، یعنی اگر خوب دقت کنید، اگر ما بودیم میگفتیم بالاخره ضرر باقیه، بالاخره درسته عرش میگیری ولی ضرر باقیه، پس باید فسخ کنی، باید خیار باقی باشه. ولی دیگه حالا چون نص هم داشتیم، اجماع هم داشتیم، دیگه به این یه مقدار ضرر اعتنا نمی کنیم. فان تم دلیل فی التدلیس ایضا قلنا به و الا وجب الرجوع الی دلیل خیاره، اگر تمام باشد دلیلی در تدلیس، همچنان که در عیب 3 تا دلیل داشتیم، اگر تمام باشد دلیلی در تدلیس همچنین قلنا به، ما قائل به سقوط خیار میشیم. یعنی همچنان که در عیب دلیل گفت که با تصرف خیار ساقط میشود، اگر در تدلیس هم دلیل بگه خیار ساقط میشود، ما قائل به سقوط خیار میشیم. و الا اگر که دلیلی در تدلیس نداشتیم، وجب الرجوع الی دلیل خیاره، باید رجوع کنیم به دلیل ثبوت خیار، اون دلیلی که خیار رو ثبوتن حادث کرد بقاءن هم ثابت میکند. لا ضرری که اومد خیار رو جعل کرد، الان هم که ما تصرف کردیم خیار رو نگه میداره. تمام شد رفت. چی؟ خیار الان گفتن تدلیس، تدلیس دیگه، تدلیس، تدلیسه که گفتیم قبلم به همین شکله، قبلم به همین شکل مثل تدلیسه. داریم میگیم تدلیس اگر دلیل داشتیم ملحق به عیب میشه، اگه نداشتیم ملحق به قبل باد بشه. شماره حاج آقا رو داری یا نه؟ حاج آقای عبدالی شماره شون رو نداری؟ شماره تلفنشون رو سیف کن، اگه یه روز نخواستی بیای بهشون پیامک بده، اذیت میشن بیان شما نباشید. خب چیو؟ الان تو ذهنم نیست روایتش، نه نمیدونم، میگم تو ذهنم نیست دیگه چی بگم. خب برگردیم سر اصل مطلب. آقا حرف ما سر چی بود؟ اصلا مسقط سوم چی بود؟ نگاه کتاب کنید، اشکال نداره، نگاه کتاب کنید، مسقط سوم چی بود؟ تصرف مغبون بگید. بعد العلم به قبل. پس این حرفایی که الان داشتیم میزدیم در مورد قبل العلم به قبل همش استطرادی بود، به مناسبت یه اشکال و جواب وارد این گود شدیم. از این معرکه خارج شیم، برگردیم سر اصل مطلب. بحث ما سر تصرفات مغبون هست کجا؟ بعد العلم به قبل. درست شد؟ یه نکته تکمیلی اونجا باقی مونده، اینو توضیح بدیم. ایشون میفرمان که آقا این که تصرفات مغبون بعد العلم به قبل مسقط خیار باشه، این مبتنی بر یه مسئله است که این مسئله رو قبلا در خیار حیوان مفصل در موردش صحبت کردیم. روایت چی میگه؟ روایت میگه ان احدث المشتری، در خیار حیوان، فی مشترا حدثن، اگر شما در اون چه که خریدید تصرفی کنید، جاریه ای خریدید وتیش کنید، وت نکنید، نظر کنید به اون جایی که جایز نبوده برای غیر مالک نظر کنه، مرکبی خریدید نعلشو عوض کنید، زین برش بذارید، سوارش بشید، اینا همه تصرفن. اگر چنین تصرفاتی انجام بدید، فذلک رضی من، این رضایت از مشتری، فلا خیاره، خیاری در کار نیست. درست شد یا نه؟ درست شد یا نه؟ خب من از شما سوال میپرسم، شما رفتید یه اسبی خریدید، خواهید سوارش بشید، ببینید این اسب خوب میدوه یا نه، سوارش میشید، یه زین میذارید روش، سوارش میشید میاید، آیا این رضایت به بیه؟ شاید شما راضی نباشید اصلا به بیه. کی گفته هر که تصرف کرد راضیه؟ یه جاریه خریدید، میخواید ببینید این جاریه سالمه، چجوریه، بعض زیبایی ها محاسن درش وجود داره یا نه خبرش نیست، میخواید نظر کنید ببینید خوبه یا بده، آیا نظر کردن شما رضایت به بیه؟ نه. پس چرا روایت میگه اگر مشتری تصرف کنه؟ مثال هم زده شده تو بعضی از روایات به همین مواردی که برای شما گفتم، اگر کسی تصرف کنه تصرفش رضایت هست یا نه، چرا در روایت میگه تصرفش رضایته؟ در واقع وجدانن ما میبینیم خیلی از این تصرفات دال بر رضایت نیست. اینه چی کار کنیم؟ اونجا خوب دقت کنید، اونجا مرحوم شیخ 4 احتمال مطرح کردن، 4 توجیه. توجیه اولشون این بود که بگیم آقا اصلا رضایت مهم نیست، مهم تصرفه. آقا هر کسی که تصرف کنه شارع اینو التزام به بی حساب میکنه تعبدن. شارع میگه آقا شما وقتی تصرف کردی میخوای راضی باش میخوای نباش، من این تصرف شما رو تعبدن التزام به بی حساب میکنم، یه حکم تعبدیه، میخوای راضی باش میخوای راضی نباش. این احتمال. احتمال دوم اینه که بگیم رضایت حکمت سقوط خیاره، علت که نیست. شارع حکمی جعل کرده، هر کس که حیوانی خرید تصرف کرد خیارش ساقط می شود. چرا؟ علت حکم کار نداریم، حکمت حکم اینه در قالب موارد اینجوره که تصرف دال بر رضایته. به خاطر این مطلب، به خاطر این حکمت، حکم دایر مدار حکمت نیست، به خاطر این حکمت خداوند اومده این حکم رو جعل کرده که خیار ساقط بشه. این دوتا وجه. این دوتا رو مرحوم شیخ خیلی نپذیرفتن، گفتن خلاف ظاهر روایت هست. وجه سوم این بود که روایت ناظر به قالب موارد باشه و رضایت علت سقوط خیار باشه. اگر شما تصرف کردید، تصرف شما چون غالبا دلالت بر رضایت داره، خب غالبا رضا، روایت اگر تعبیر میکنه که فذلک رضی من، یعنی فذلک رضی من غالبا، چون غالبا دلالت بر رضایت میکنه باعث سقوط خیاره. اما علت سقوط خیار چیه؟ تعبدی نیستا، همون رضایته، همون رضایته علت سقوط خیار هست. حالا این که میگیم علت سقوط خیار رضایته و تصرف دلالت بر رضایت داره، گاهی موقع ها منظورمون دلالت نوعی است، گاهی موقع ها منظورمون دلالت شخصی است. در وجه سوم میگیم دلالت نوعی. یعنی چی؟ یعنی ظهور داره، ظهور داره در این مطلب، ممکنه حالا قرینه ای برخلافش بیاد که دلالت نداشته باشه. ببینید من وقتی یه جمله‌ای به کار میبرم، این کلام من یه ظهوری داره، درسته؟ ممکنه قرینه نصب کنم شما بفهمید معنای ظاهر مرادم نیست، اما اگه قرینه‌ای در کار نباشه این ظهوره هست. درست شد؟ اینجا هم همینجور، منی که تصرف کردم، منی که سوار بر مرکب شدم، سوار بر مرکب ها، منی که سوار بر مرکب شدم، این رکوب دابه دلالت نوعیه دارد بر این که من راضیه به بیعم. دلالت نوعیه دارد. ممکنه قرینه بیاد بگه دلالت نداره، ولی نوعاً سوار شدن بر مرکب دلالت بر رضایت داره، چون دلالت نوعیه داره فلا خیاره. پس در قالب موارد، یا بهتر بگیم 99% موارد، تصرفاتی که شخص انجام میده، مشتری حیوان انجام میده، این دلالت بر رضایت رو داره، ولو دلالت شخصیه نداشته باشه تو این مورد، ولی این دلالت نوعیه دارد، مگر اینکه قرینه بر خلافش نصب بشه. احتمال چهارم، خوب دقت کنید، احتمال چهارم اینه که ما بیایم بگیم که دلالت شخصیه ملاکه. هر جایی که تصرف دلالت شخصیه در خصوص این مورد بر رضایت داشت، خیار ساقطه. هر جایی که این دلالت شخصیه نبود، خیار ساقط نیست. مثلا من یه حیوانی رو خریدم، یه مرکبی رو، با لذت سوار میشم و یه چند دور دور حیات مدرسه دور میزنم، و هیم از خنده‌ای که رو لب‌های منه میفهمید شما چقدر خوشحالم که این اسب رو خریداری کردم از شما. درسته؟ این دلالت بر چی داره؟ این دلالت بر رضایت داره. ولی مثلا آقای اسبی خریده، با شک و تردید میگه من بذار سوارشم ببینم مثلا این اسب توان تحمل وزن منو داره یا نداره، سوار میشه، اینجا این تصرف دلالت بر رضایت نداره، منوط به دلالت شخصیه است. هر جا که این دلالت بود نبود، خیار ساقط نمی شود. پس این چهار احتمال رو مرحوم شیخ مطرح کردن. دو تا احتمال اول رو که تضعیف کردن، بین احتمال سوم و چهارم هم احتمال سوم رو، یعنی دلالت نوعیه رو پذیرفتن. حالا این حرف مال اونجا بود، میان تو ما نحنفی میگن آقا ما در خیار حیوان گفتیم که شما اگر که حیوانی رو خریدید، تصرف کردید، تصرف شما رضایته. این که تصرف شما رضایته، ما اینو به چه معنایی گرفتیم؟ آیا به معنای رضایت تعبدی گرفتیم؟ گفتیم هر گونه تصرفی رضایته، چه شما راضی باشی واقعا، چه راضی نباشی. شعار گفته تصرف کردی، خیار ساقط میشه. اگه این معنا رو گرفتیم، در ما نحنفی هم به همین شکل به طور مطلق میگیم اگر مغبون بعد از علم به قبل تصرف کند، مطلقا خیارش ساقط است. اما اگر اونجا احتمال چهارم رو انتخاب کردیم، گفتیم که تصرف اگر دلالت شخصی بر رضایت داشت، خیار ساقط میشه. دلالت شخصی نداشت در اون مورد، خیار ساقط نمیشود. مهم اینه که ما رضایت رو کشف کنیم. اگه کشف کردیم، خیار ساقطه. کشف نکردیم، خیار ساقط نیست. اگه اونجا این حرفو زدیم، ما نحنفی هم همینجوره ها. شمای مغمون اگه تصرف کردی بعد العلم، تصرف دلالت بر رضایت داشت، خیار ساقط میشه. نداشت، خیار ساقط نیست. تمام شد رفت. یه بحثی قبلا مطرح کردن، حالا فقط یه گریز به اون بحث زدن. ببینید عبارت رو، ثم ان الحکمه به سقوط الخيار به تصرف بعد العلم بالقبل، حکم به سقوط خیار به وسیله تصرف، به سبب تصرف بعد از این که علم به قبل پیدا کردیم، این مبنی على ما تقدم في الخيارات السابقه من تسلیم کون تصرف دلیلا علی الرضا بلزوم العقد. این مبنی بر آنچه که گذشت در خیارات سابقه، که بیان باشد از پذیرفتن و تسلیم شدن این که تصرف همیشه مطلقا دلیل است بر رضایت بلزوم عقد. حالا یا بگیم دلالت نوعیه دارد، یا بگیم که شارع این رو تعبدن دلیل قرار داده. در هر صورت باید این دلیل بودن رو بپذیریم. اگر بپذیریم که هر گونه تصرفی دلیل است بر رضایت بلزوم عقد، در ما نحنفی هم که خیار قبل باشه همین حرف رو میزنیم. و الا اگر گفتیم نه، هر تصرفی داله بر رضایت نیست، گاهی موقع ها تصرف داله بر رضایت، خیار ساقط میشه، گاهی موقع ها تصرف داله بر رضایت نیست، خیار ساقط نمیشود. و الا اگر گفتیم تصرف داله بر رضایت نیست مطلقا، کان اللازم فی غیر ما دل فعلا علی الالتزام بالعقد من افراد تصرف الرجوع الی اصالت بقاء الخیار. لازمه که در غیر مواردی که، در غیر تصرفی که دلالت بالفعل داره بر التزام به عقد، از افراد تصرف رجوع کنیم به اصالت و بقاء الخیار، یعنی بگیم که خیار با تصرف ساقط نمی شود و اصل بقاء خیار است. مثلا
شما یک موبایلی خریداری کردی، مغبون شدی، موبایل خریدی به شما گرون فروختن، سیم کارت انداختی روش، ولی سیم کارتی که گذاشتی رو موبایل از باب رضایت به بی نبود، میخواستی زنگ بزنی به فروشنده بگی که بیا موبایل تو پس بگیر، شمارش هم نداشتی، فقط تو همین گوشی بود شمارش، مجبور شدی سیم کارتو بذاری زنگ بزنی بیا پس بگیر. اصلا داله بر رضایت نیست این تصرف. این جور جاها دیگه حکم به سقوط خیار نمیشه، بلکه میگیم قبلا خیار بود الانم باقیه. تمام شد. یه نفس عمیق بکشید. جمله آخر رو و الا. و الا یعنی اگر که ما نگفتیم که مطلق تصرف دلیل بر رضایته، اگر این جمله بالایی رو من تسلیم کون تصرف دلیلن علی الرضا بلزوم العقد اینو ما نپذیرفتیم، نگفتیم هر تصرفی دلیل بر رضایت هست، در این صورت کان لازم و لازم است در غیر اون تصرفاتی که دلالت بالفعل دارن بر التزام به عقد از افراد تصرف رجوع کنیم به اصالت و بقای خیار. این من افراد تصرف بیان مایه مادله هست. لازم است در غیر اون مواردی که دلالت بالفعل دارد بر التزام به عقد از افراد تصرف که رجوع کنیم به اصالت و بقای خیار، یعنی اون تصرفات دیگه باعث سقوط خیار نمیشن، شک که در سقوطم کردیم اصل بقای خیار است. موبایل رو تصرف کردیم ولی تصرفمون دلالت بر رضایت نداشته، پس خیار ساقط نیست، اصل بقای خیاره. الرابع من مسقطات الخيار، چهارمین مورد از مسقطات خیار چیه؟ تصرف المشتری المغبون. بازم تصرف مشتری مغبون. منتها مورد سوم چی بود؟ مورد سوم مطلق تصرفات بود بعد از علم به عقد، بعد از علم به قبل. حالا میگیم همون مشتری اگر تصرف کنه قبل العلم به قبل، تو بعضی از تصرفات خیارش ساقط میشه. کدوم تصرفات؟ تصرفاتی که اون شی رو از ملک او خارج میکنن. مثلا مشتری موبایلی رو خریده، موبایلو بره بفروشه، موبایلو هبه کنه، یا مثلا عبدی رو خریده، عبد رو آزاد کنه، یا اصلا اتلافش کنه، بزنه نابودش کنه. پس اگر مشتری قبل از علم به قبل تصرفی انجام بده که اون مال رو از ملک خودش خارج کنه، خیارش ساقط می شود. فرق مورد سوم و چهارم رو فهمیدید یا نه؟ در مورد سوم ما گفتیم که مشتری هر گونه تصرفی بکنه، چه از ملکش خارج بشه چه نشه، منتها بعد العلم به قبل. در مورد چهارم زیر این قبل العلم به قبل، قبل خط بکشید، قبل از علم به قبل تصرف میکنه، اما تصرفش تصرفی است که باعث میشه اون مبی از ملکش خارج بشه. خب این مطلب رو آیا کسی بهش تصریح هم کرده یا نه؟ ایشون میفرمان که در کلمات متأخرین بهش تصریح شده. در واقع متأخرین اجماع دارن بر این مطلب، اما در کلمات قدما ما چیزی ندیدیم، قدما چنین مطلبی ندارن. پس این که این مورد چهارم مسقط خیار هست اتفاقیه، اما اتفاق بین متأخرین، اتفاق بین متأخرین هم خیلی به درد نمیخوره، کاشف از قول معصوم نمیتونه باشه. حالا بالاخره برای ما ممکنه یه ظنی حاصل کنه، ولی اون اجماعی ارزش داره که بین قدما بوده باشه. پس اینجا در مورد این مسقط چهارم اتفاق نظر داریم، ولی مربوط به متأخرینه، مربوط به قدما نیست. بعد میگن البته چرا؟ حالا ما میگیم مربوط به قدما نیست، شیخ طوسی که از قدماه، دیگه جز آخرینای قدما هست شیخ طوسی، شیخ طوسی یه عبارتی داره که در اون عبارت ما میفهمیم که ایشون هم قائل به چیه؟ قائل به این که با تصرف خیار ساقط میشود، اگر تصرف مخرج از ملک باشه قبل العلم به قبل هم خیار ساقط میشود. اما حالا عبارت شیخ طوسی مربوطه به ما نحن فی هست یا نه، حرف داریم سرش. ببینید عبارت رو، الرابع من المسقطات تصرف المشتری المغبون قبل العلم بالقبن تصرفا مخرجا عن الملک علی وجه اللزوم. از خارج گفتم هبه، هبه هر هبه‌ای مراد نبود، هبه‌ای که لازم باشه. کل بیع بالعتق و تلف، چهارمین مسقط از مسقطات تصرف مشتری هست که مغبون شده قبل از اینکه علم به قبن پیدا کنه، زیر این قبل العلم خط بکشید، تصرفا مخرجن، نه هر تصرفی، تصرفی که اون ملک رو از ملکیتش خارج کنه. پس اگه سوار اسب بشه این مسقط خیار نیست، اما اگه اسبو بفروشه این مسقط خیاره. تصرفی که مخرج از ملک باشه علاوه لزوم. بعضی از تصرفات مخرج از ملک هستن ولی نه علاوه لزوم، مثل هبه غیر معوضه. هبه شما وقتی میکنید از ملکتون خارج میشه ولی میتونید بعدن برید در بعضی از مواردش پس بگیرید، به غیر اقربا باشه و اینا میتونید پس بگیرید. پس اینجا از ملک خارج شد ولی قابلیت برگشتن داره. اون جاهایی مسقط خیار هست که بر وجه لزوم بوده باشد، کل بیع و الاتق نقطه سر خط. اتلاف هم همینجوره، مثل اینکه بره اون مال رو اتلافش کنه. پس اگر شما موبایل رو بهتون فروختن مغبون شدید، قبل از اینکه خبردار بشید که مغبون شدید موبایل رو برید بفروشید، بعدن خبردار شدید ایداد بیداد کلا سرم رفت، موبایل 5 میلیونی رو 10 میلیون به من فروختن، اینجا دیگه خیار شما باقی نیست، ساقط است. فان المصرح به فی کلام المحقق و من تاخر عن هو سقوط خياره حين اذن و قيل انه المشهور. آنچه که تصریح شده بهش در کلام محقق و کسانی که متأخر از محقق هلی هستند، محقق از متأخرین دیگه، سقوط خیار هست در این فرض. و قيل انه المشهور، گفته شده که این مشهور هست. و هو کذالک بین المتأخرین، و واقعا هم این چنینه. و هو کذالک یعنی چنین شهرتی هست. ما گفتیم اجمال، منظورمون هم شهرت بود دیگه، توبه میکنیم. و هو کذالک بین المتأخرین یعنی این شهرتی که ادعا شده واقعا هم هست بین متأخرین، یعنی ادعای شهرت ادعای گزافی نیست، اما بین متأخرین. شهرت بین متأخرین خب اعتبارش کمتر از شهرت بین قدماست. بعد با نعم استدراک میکنن. این که گفتیم محقق گفته و بعدیا گفتن، نه اینکه قبلا کسی نگفته باشه. شیخ طوسی هم یه چیزی تو همین فازها دارد. نعم ذکر الشیخ فی خیار المشتری مرابحتن اندکز بالبائه انه لو حلک السلعه او تصرف فیها سقط الرد. مشتری مرحوم شیخ طوسی در بحث خیار کسی که به بیع مرابحه چیزی رو خریده گفتن اگر که سلعه متاع تلف بشه یا تصرف کنه خیارش ساقط میشه. یه توضیح در مورد این مثال بدم، تو عبارت توضیح بدیم. آقا بی قبلا گفتیم چند جور بود، گاهی موقع ها در بی ما اصلا رأس المال رو خبر میدادیم گاهی نمیدادیم. من این موبایل رو به شما میخوام بفروشم، گاهی موقع میگم آقا این موبایل رو این قیمت خریدم این قیمت میفروشم، اما گاهی موقع ها خبر نمیدم. خب اگر خبر دادم به شما گفتم این موبایل رو 7 میلیون خریدم، گاهی موقع میگم 7 میلیون خریدم میفروشم 5 میلیون، به این میگن چی؟ مواضعه. یعنی من اینو 7 میلیون خریدم ولی دارم به قیمت پایین تر به تو میفروشم. گاهی میگم آقا 7 میلیون خریدم 7 میلیونم فروختم، نه سود نه ضرر، به این میگن بیع تولیه. اما گاهی موقع میگم 7 میلیون خریدم 10 تومن میفروشم، به این میگن بیع مرابحه، بیعی که من دارم درش رپ میکنم سود میکنم. در بیع مرابحه فروشنده داره به شما میگه، میگه اینو من نگاه کن فاکتورش هم هست، 7 میلیون خریدم چند میفروشم؟ 10 میلیون. شما میگه حالا دیگه 3 میلیون سود توی موبایلی اشکال نداره، راضی هستیم. بعدن که موبایل خریدید میفهمید فاکتور جعلی بود، این موبایل رو 7 میلیون نخریده بوده، این موبایل رو 3 میلیون خریده بوده، به شما 10 میلیون فروخته. در بیع مرابحه اگر مشتری بعدن متوجه بشه که بایع دروغ گفته، اون موقعی که میگفته من این قیمت خریدم دروغ گفته، ارزون تر خریده بوده، اینجا برای مشتری خیار وجود دارد. اونجا مرحوم شیخ فرمودن که اگر مشتری تصرف کنه، اگر مشتری تصرف کنه یا اون چیزی که خریده تلف بشه خیارش ساقطه. پس نعم ذکر الشیخ فی خیار المشتری مرابحتن، در خیار اون مشتری که به بیع مرابحه خریداری کرده، اند کذب البائع اونجایی که بایع دروغ گفته، به خاطر کذب بایع خیار برای مشتری قرار دادن. اونجا ایشون فرمودن که انه لو هلک السلعه، اگر اون متاعی که خریده هلاک بشه تلف بشه، او تصرف فیها یا اینکه در اون متاع تصرف کنه، سقط الرد خیار فسخش خیار ردش ساقط می شود. بفرمایید.
مشتری مرحوم و بعد از این اثر رو بگید با بیت ایجاد شده باشه، در واقع این هم داره با قرض این کار رو
میکنه
دیگه، چون اگر
میدونستش
که میره
از همون بعدی فصلش
انجام میداد. الان من این چیزی میخرم 20 سه تومنی میخرم 10 تا،
خب
من میخوام بفروشم هم خودم دنباله یه سود دارم میفروشم 12 تا، من اینجا نمیخوام ایله به کار ببرم خود به کار ببرم، دارم یه معامله مرابحه‌ای انجام میدم. اما مشتری سوم که قبل متوجه بشه اون بعد چیکار کنه؟
نه دیگه، اون اگه اونم به عشق قبلی بوده بفهمه که گرون خریده، خیار قبل داره. خب این گفتیم اول بحث خیار قبل گفتیم که ولو در معنای لغوی قبل خود خابیده، ولی در معنای اصطلاحیش مهم نیست چه بای خبر داشته باشه داره گرون میفروشه و خود قصدش خودعه باشه، چه اینکه اصلا خود بایه هم خبر نداشته باشه، بایه خیال میکرده که قیمتش اینه گرون فروخته، فرق نمیکنه. همه موارد قبن اصطلاحی تست. اگر مشتری سوم هم جاهل به قیمت باشه و به بالاتر از قیمت بخره، مشتری سوم هم خیار قبن داره. حالا ممکنه اجرا کنه، ممکنه اجرا نکنه. ببین اینی که شما دارید میگید خروج از فرضه. فرض ما جایی بود که گوش بده، فرض ما جاییه که من مشتری اول که این موبایل رو فروختم، به بیع لازم فروختم، تصرفی که انجام دادم تصرف لازم بود، این عبارت دیگه علاوه چه لزوم. شما یه فرضی رو مطرح کردید که من فروختم، بیع دومم قبنی بوده لازم نبوده، بعد مشتری فسخ کرده برگشته، خب اون خروج از بحثه. بله اونجا دیگه خیار ساقط نمیشود. ما الان جایی رو داریم میگیم خیار ساقط میشود که دیگه امکان پس دادن نیست، این مبیع دیگه از دست رفت، از ملک من خارج شد، منم راهی برای برگردوندنش ندارم.
من میخوام بگم چون نمیدونه، اینم داره به همون حالت قبلی میفروشه دیگه، بعد اون مشتری سوم متوجه میشه قبلا خیارش رو کار میبره، باز هم برگرده از همون مشتری اولیه. حالا این مبیع دستش، آیا باز خیال داره؟ این مبنا نداره.
چرا نداره؟ چون تصرفی که انجام دادیم تصرف لازم نبود، بیعی که انجام داد بیعی لازم نبود دیگه، دوباره میتونه فسخ کنه. ما حرفمون سر این بود که اگر اینو فروختی به بیع لازم، دیگه زمینه برای فسخ از بین رفت، دیگه زمینه برای رد مبی نیست. حالا اگه بیعت لازم نبود، جایز بود، برگشت، دوباره زمینه هست برای رد مبی، برمیگردونی پس میدی. درست شد؟ بله. این او تصرف فی ها قاعدتا باید مراد شیخ طوسی تصرف مخرج از ملک باشه، نه تصرفی مثل سوار شدن اسب. اگه اون مراد مرحوم شیخ طوسی باشه، عبارتشون ربطی به مانح نفی نداره. ظاهرا استظهار مرحوم شیخ از عبارت شیخ طوسی اینه که مرادشون تصرفات مخرج از ملکه و الا ربطی نداشت به مانح نفی. خب آقای سوال فقط از شما بپرسیم، اینو جواب بدیم دیگه خلاصید. این عبارت شیخ طوسی چه ربطی داشت به مانح نفی؟ این مربوط به چی بود؟ به بیع مرابحه بود. مانح نفی بحث چیه؟ بحث خیار قبنه. شاید بیع مرابحه ربطی به مانح نفی نداشته باشه. ما داشتیم در مورد قبن بحث میکردیم، میخواستیم ببینیم در قبن اینجوریه یا نه. ایشون بحث بیع مرابحه رو مطرح کردن، آیا بیع مرابحه با قبن مدل خیارش یکیه یا فرق میکنه؟ دروغ بایه با الان فرض دروغ بایه، اما آیا اینجا قبنی اتفاق افتاده؟ شاید بایه دروغ گفته ولی گرونتر نفروخته. بایه گفته من 7 میلیون خریدم 10 میلیون میفروشم، دروغ گفته 3 میلیون خریده 10 میلیون فروخته، ولی قیمتش الان چنده تو بازار؟ 10 میلیونه. قیمتش الان 10 میلیونه تو بازار، پس شما مغبون نیستید، پس لزوما این نیست که قبن در کار باشه. این بس فرق داره. اما مرحوم شیخ یه شاهد میخوان بیارن که این خیاری که شیخ طوسی فرموده همون خیار قبنیه که ما اینجا داریم میگیم. اینا اتحاد دارن. ببینید و ظاهر و اتحاد و هازل خیار مع خیار القبن، ظاهرا این خیاری که اینجا گفته شده با خیار قبن یکیه، یعنی مراد همون خیار قبنه. فرض ما در بیع مرابحه جایی است که مشتری مغبون بشه و به واسطه قبن خیار بیاد. از کجا این حرفو میزنید؟ کما یظهر من جامع المقاصد فی شرح قول الماتن ولا یسقط الخیارو به تلف العین فراجه، کما اینکه ظاهر میشه اتحاد این دوتا خیار از عبارت جامع المقاصد در شرح قول ماتن. جامع المقاصد شرح چیه؟ شرح قواعد علامه است. پس ماتن کی میشه؟ میشه علامه. اونجا
محقق ثانی در جامع المقاصد در شرح قول ماتن یه عبارتی دارن که دلالت بر اتحاد این دوتا خیار داره. عبارت ماتن چیه؟ ماتن یعنی علامه میفرمان ولا یسقط الخیارو به تلف العین فراجه. شما رجوع کنید خودتون به عبارت علامه. حالا عبارتی مقداری دخل و تصرف در این صورت گرفته کار ندارم، همینی که هست معنا میکنیم. ساقط نمیشود خیار با تلف عین. اونجا ایشون فرمودن اگر عین تلف بشه خیار ساقط نمیشود، اگر عین تلف شود خیار ساقط نمیشود. فخر المحققین اونجا یه عبارتی داره که دلالت داره بر اینکه ایشون اشکال گرفته به علامه، گفته این حرف شما با اون حرف سابقتون با هم دیگه نمیسازه. در صورتی حرف علامه با حرف سابقش نمیسازه، تنافی داره، که حرف سابق با این حرف اینجا یه موضوع باشن. حرف سابق در مورد چی بوده؟ در مورد بیع مرابحه بوده. خب ایشون میگه حرف شما اینجا با حرفتون در بیع مرابحه نمیخونه با هم. در صورت این همخوانی نیست که بیع مرابحه با بحث خیار یکی باشه، دوتا نبوده باشه. حالا توضیح بیشترش دیگه وقتمون گذشت، انشاءالله جلسه بعد یه توضیح بیشتری در مورد این عبارت جامع المقاصد خواهیم داد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.